قرآن.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
إيران، تهران، جام جم، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. ساعت 19 و ما همچنان در خدمت شما هستیم با دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. سپاس از همراهی شما در روز جمعه سید الایام. در خدمت شما دوستان بزرگوار هستیم و برای همه شما دعای خیر داریم. انشاءالله که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه. جمعه است و روز انتظار و از ته دل باز هم از خداوند متعال ظهور مولا و مقتدایمان حضرت کعبه دلها بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رو میخواهیم. انشاءالله که در جمعه ظهوری با استشمام شمیم ظهور بتوانیم از یاران تأثیر گذار امام زمانمان باشیم. برنامه شمیم ظهور کاری هست از رادیو قرآن، پیشکش به حضور اقدس قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر و الزمان.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل بزارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه توبا
شمیم ظهور.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر مهدی، نور خدا، نوری که هدایت شوندگان به واسطه آن هدایت می شوند. سلام بر شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو قرآن. به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا آغاز می کنیم قسمت دیگری از سلسله برنامه های شمیم ظهور رو، برنامه ای که بر محور سوالات و شبهات موضوع مهدویت و پاسخ به اونها شکل گرفته. باعث خرسندی این جانبه که در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب. ان شاء الله که خدای متعال توفیق بده مطالبی که مطرح میشه مورد استفاده قرار بگیره. در خدمتتون هستیم.
ممنونم از حضرت عالی. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم همراه لحظات نورانی شما عزیزان خواهیم بود.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه، هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
استاد، در بحث غیبت کبرا با این موضوع مواجه میشیم که نایبان عام امام زمان علیه السلام در واقع مدیریت جامعه رو باید بر عهده داشته باشن و این رو تحت عنوان ولایت فقیه یا ولی فقیه معرفی میکنیم. سوالی پرسیده شده، اونم اینه که آیا ولی فقیه به عنوان نایب عام امام زمان علیه السلام با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط دارد؟
بحث ارتباط با امام زمان علیه السلام دو جور ممکن هست اگه ما بخوایم تبیین کنیم پرسش این بزرگوار رو. یه ارتباط به معنای ارتباط معنوی هست، یه ارتباط به معنای ارتباط ظاهری و به معنای ملاقات. اما در مورد ارتباط معنوی یا ارتباط قلبی، ما وقتی که به روایت اهل بیت علیهم السلام از پیغمبر گرامی خدا تا اهل بیت دیگه به دست ما رسیده به اونها مراجعه میکنیم، میبینیم بحث معرفت و شناخت امام زمان علیه السلام جز ارکان مهم ارتباط معنوی و قلبی با امام زمان علیه السلام محسوب میشه و طبیعی. خب هرچی انسان شناختش و معرفتش نسبت به یه حقیقت عمیق‌تر و گسترده‌تر باشه، امکان ارتباط باطنی و قلبی او با امام بیشتر میشه. در کنار بحث معرفت ما بحث تقوا رو داریم، یعنی دوری از گناهان سبب میشه قرب به امام زمان پیدا کنیم، به امام زمان نزدیکتر بشیم و این در مورد خدای متعال هم هست. هرچی انسان گناهانه خودش رو حذف کنه در زندگی، از وجودش، سرزمین وجودش رو پاک کنه، به اون مقدار به خدای متعال، به معنویات نزدیکتر میشه. خب طبیعتاً ولی فقیه از اونجا که ولایت و حاکمیت جامعه رو داره، هدایت جامعه رو داره، باید از نظر معرفت در سطح بالایی باشه، از نظر تقوا و پاکی در سطح بالایی باشه. طبیعتاً و به طور قطع این ارتباط معنوی باید در وجود ولی فقیه متبلور باشد، ارتباط داشته باشد، متوسل باشد از امام زمان علیه السلام و استمداد بجوید از امام برای هدایت جامعه. این ارتباط معنوی و قلبی در وجود ولی فقیه و نائب امام زمان علیه السلام که حاکم جامعه محسوب میشد باید باشد و در حد اعلا هم باید باشد. اما در مورد ارتباط ظاهری که حالا تعبیر به ملاقات میشه، آیا ولی فقیه با امام زمان علیه السلام ارتباط ظاهری داره، ملاقات دارن؟ ببینید ما در دوران غیبت صغرا از زمانی که آقای امام حسن عسکری به شهادت رسید، یعنی سال 260 تا حدود 329 که حدود 69 سال هست، 70 سال هست، در این دوره امام زمان علیه السلام یه افرادی رو انتخاب کردن. این افراد مشهورن به نائب خاص، با امام علیه السلام مرتبط بودند و کارها و مشکلات جامعه رو منتقل میکردن، پاسخهای امام رو میگرفتن، نهایتا این ارتباطه بوده. اما در دوران غیبت کبرا که از سال 329 شروع میشه و تا ظهور امام زمان علیه السلام هم ادامه داره، اساسا فلسفه غیبت و حکمت غیبت اقتضا میکنه که ارتباط ظاهری و ملاقات به صورت اختیاری و به صورت دائمی قطع بشه. یعنی کسی اراده این که هر موقع خواست به محضر امام برسد و از او کسب فیض کند، ارتباطش هم دائمی و مستمر باشه، اساسا این حذف شده. کما اینکه خود امام زمان علیه السلام در آخرین توقیعشون این رو فرمودن که تا زمانی که اولا شما جانشین برای خودت انتخاب نکن، کسی رو معرفی نکن، و از اون طرف هم تا زمانی که ظهور اتفاق بیفته دیگه این ملاقات به این معنا، ارتباط ظاهری، ارتباطی که با اراده باشد و مستمر باشد، قطع میشه. بنابراین اگر ما اینو به عنوان یک اصل بپذیریم، ما به صورت قاطعانه نمیتونیم بگیم که چه کسی با امام زمان علیه السلام در دوران غیبت مرتبط است. بنابراین اگر ما این رو به عنوان یک اصل بپذیریم که در دوران غیبت کبرا کسی به صورت مستمر و به صورت ارادی نمیتواند با امام ملاقات کند، این اصل شامل همه میشود، حتی ولی فقیه، حتی افراد کسانی که ما احساس میکنیم اینها رهبری جامعه رو به عهده دارند.
بله ممنونم استاد. شنوندگان محترم، آنچه شنیدید بحث ما پیرامون موضوع ارتباط یا در واقع بهتره بگیم امکان ارتباط نایب عام امام زمان علیه السلام با حضرت به صورت ظاهری در دوره غیبت کبرا بود. فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
همراهان گرامی، آنچه میشنوید برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هست. موضوع برنامه یک موضوع عقیدتی ذیل موضوع مهدویت هست، بحث ولایت فقیه و امکان ارتباط ظاهری ولی فقیه با امام زمان علیه السلام در دوره غیبت کبرا. استاد آتمی، نکته تکمیلی راجع به این بحث دارید یا سوال دیگری رو ارائه بدم خدمتتون؟
بله، من پیوسته بس که عرض کردم یه نکته رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، و اون این که ما نباید از نظر دور داشته باشیم که آقای امام زمان علیه السلام به نائبان خودشون عنایت ویژه‌ای دارن، خصوصا در مورد ولی فقیه که در جایگاه حساسی مثل حکومت اسلامی قرار گرفته و خب طبیعتا هر تصمیم و حرکت و این ولی فقیه میتواند تبعات زیادی برای جامعه اسلامی داشته باشه، ولذا قطعا و حتما کسی که در رأس حاکمیت قرار داره مورد حمایت امام زمان علیه السلام و مورد هدایت امام زمان علیه السلام قرار میگیره. منتها لازمه این حمایت و این عنایت این نیست که ملاقات اتفاق بیفته. میتواند به صورت پنهانی باشه، میتونه به صورت ارتباط قلبی و معنوی باشه، میتونه به هر شکلی که خود امام زمان علیه السلام صلاح میداند و از اون طریق این هدایت رو و این عنایت رو به جامعه برسونه از اون طریق انجام بده. ولی لازمه عنایت امام به ولی فقیه به خاطر اینکه جایگاه حساسی دارد و شخصش هم البته مراتب بالایی از کمالات رو داره، لازمش ملاقات حضوری نیست. اگرچه امکان ملاقات وجود داره، نفی نمی کنیم، اما ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اگر خودشون بگن بله، اما اگر خودشون نگه ما نمیتونیم بگیم که اینها قطعا و حتما ارتباط مستقیم و ظاهری با امام زمان علیه السلام دارند.
پس در واقع منظور از اون ارتباط ظاهری که در بخش قبل فرمایشتون برش تأکید داشتید، منظور اون ملاقاته بود، ملاقات بله. حضوری، و الا ارتباط میتونه به قول شما یک نوع ارتباط الهام قلبی مثلا باشه، یا مثلا ممکنه حضرت سفیری بفرسته.
ببینید، این جزئیاتیه که ما از شیوه مدیریت امام در دوران غیبت برای جامعه خبر نداریم. در دوران غیبت صغرا چون یه ارتباط ظاهری بوده، ما چیزهایی میتونیم برداشت کنیم، کمان که در دوران خود اهل بیت علیهم السلام این اتفاقا میافتاد. امام صادق علیه السلام یک نفر رو به عنوان سفیر یا به عنوان جانشین خودش به یه جای ارسال میکرد، میگفت شما اونجا برو این کار انجام بده، و اونها هم قبول میکردن چون میشناختن، هم این صحابی رو میشناختن، هم امام صادق رو میشناختن، هم امکان راستی آزمایی داشتند. اما در دوران غیبت کبری ما نمیتوانیم و اصلا نمیدانیم امام چگونه و شیوه مدیریت امام در دوران غیبت به چه شکل است، این برای ما شفاف نیست، ولذا ممکنه کار رو بکنه، ممکنه شیوه های دیگه داشته باشه، اما برای ما نمیتوانیم 100% یک موضوعی رو به این شکل شما فهمیدید که امام میتواند سفیر بفرستد، ممکن است بفرسته، ممکن نفرسته. جواب چیست؟ جواب قطعی نمیدانم. نمیدانم یعنی ما شیوه مدیریت امام در دوران غیبت برامون شفاف نیست،
اطلاعات کامل در این رابطه
نداریم. بله،
بسیار عالی، ممنونم از شما. استاد، یک سوال اینجا مطرح میشه. ما ولی فقیه رو قبول میکنیم در دوره غیبت و این رو یک موضوع اعتقادی میدانیم، چرا ذیل موضوع مهدویت مطرح میشه؟ خب از اون طرف هم ما مراجع معظم تقلید رو داریم. اگر در موضوعی تعارضی بین حکم ولی فقیه با نظر مرجع تقلید باشه، من مقلد وظیفم چیه این وسط؟ من باید چه بکنم؟
بله، ما دو تا نکته رو اگر اینجا بخوایم متذکر باشیم، در ضمن این دو نکته فرمای شما انشالله این پرسش پاسخ داده میشه. به طور کلی ما باید توجه داشته باشیم تو مسائل نظری هر رشته بین متخصصان و دانشمندانشون یه سری مسائل اتفاقی همه قبول دارن، ولی یه سری اختلافات هم وجود داره. خب طبیعتا فقه هم دانش فقه هم مستثنای از این جریان نیستش، و طبیعیه که در این مدتی که از زمان شروع غیبت کبری تا به امروز صدها مسئله فقهی بوده، صدها مجتهد آمده اند در مسائل فقهی نظر دادند، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بین دو یا چند نفر یه وحدت نظر کامل و 100% وجود داشته باشه. حتی این اتفاق تو علوم تجربی، مثلا فرض کنید رشته پزشکی، در اونجا هم که مبتنی بر حس و آزمایش، اصلا تئوری نیست، ذهنی نیست، در اونجا هم ما این اتفاق نظر 100% رو نمی‌بینیم، چه برسد به مسائلی مثل علومی که مبتنی بر نظر و نظری هستن. البته این نکته هست، در بسیاری از مسائل فقهی بین مجتهدان هیچ اختلافی نیست، تو مسائل وجوب روزه، نماز، زکات، وضو و امثالهم. اما در بعضی از مسائل خب اختلافاتی هست، اختلافات در فتوا هست، نوع نگاه ها. البته اینم به این معنا نیست که یک حکم 100% مخالف اون یکی باشه، بلکه مثلا جزئیاتی، یکی احتیاط واجب زده، یکی احتیاط مستحب زده، یکی گفته، در این حد. اما این نکته رو که ما انتظار داشته باشیم 100% همه فقها هر چه که از نظر فقهی استنباط کردن همه مطابق با هم باشن، این انتظار به جایی نیست، چون مجتهدین معصوم نیستن. اونا بر اساس اصول و علومی که به دست آوردند، تحصیل کردند، ارزم به شما نظر میدن و احکام خدا رو بیان میکنه. این نکته اول. نکته دوم، احکام اسلامی رو ما دو دسته میکنیم، یک احکام فردی که اختصاص به اون شخص داره، یه احکام اجتماعی و احکام سیاسی. این دو بخش از احکام تو نگاه کلی. اگر این احکام اجتماعی رو ما در نظر بگیریم، گاهی این احکام در مسائلیه در عین اینکه اجتماعیه، اما کاری به امور الزامی حکومت و قوانین حاکمیت نداره. یعنی درست موضوع اجتماعیه، ولی تداخل و تعارضی با قوانین حاکمیت ندارد و به نوعی اگر شما انجام ندهید به جایی بر نمیخوره. مثلا در مورد بانک ها، بعضی از مراجع ملاحظاتی دارن، حتی بعضی ها فتاوایی دادن در مورد برخی از احکامی که تو بانک ها اجرا میشه. مثلا گفتن گرفتن کارمزد حرام است. خب اینجا کسی که موضوع اجتماعیه، کسی که مقلد، فرض کنید این مرجع تقلید هست، در اونجا نباید بگیره و نمیگیره، یعنی وام نمیگیره، یا اگر وام گرفت به تأخیر نمیاندازد، چون میداند این کار غیر شریعه. خب اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی اختلالی در نظام اجتماعی ایجاد نمیشه، یا من انجام میدهم یا انجام نمیدهم. این یه بخش تو مسائل اجتماعی. اما گاهی مسائل اجتماعی مسائلی هستن که توش حکم حکومتی و قوانین حکومتی و مقررات الزام آور است از طرف دولت و مخاطبم باید اجرا کند، باید اطاعت کنه و راهی جز این نیست. تو این مورد همه افراد جامعه، هم از خود ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان، یعنی هیچ استثنایی از نظر فردی وجود نداره. چرا؟ چون حکم خداست، چون حکم اسلام هست. لذا اونجا خط خود ولی فقیه هم باید از حکمی که صادر می شود تبعیت کنند. بنابراین اگر در مواردی باشد که حکم برمیگرده به مقررات الزامی جامعه اسلامی، احدی حق تخطی از اون قوانین رو ندارند. خب توی همچین مواردی اگر بین فتوای مرجع تقلیدی با یه حکم حکومتی که فرض کنید حاکم جامعه اون حکم رو داده، یه تعارضی باشه، اختلافی باشه، نظر ولی فقیه همیشه مقدمه بر فتوایی که اون مرجع تقلید داره. کما اینکه فقها به این موضوع تو امر قضاوت تصریح کردن، همه این فقها در امر قضاوت گفتن، تو رساله عملیه هست، اگر یه قاضی که شرایط قضاوت رو دارد در یه موردی قضاوت کرد، قاضی دیگه حق شکوندن حکم او رو نداره، نقض نمیتونه بکنه.
یعنی همزمان نمیتونه نقض کنه دیگه؟
نه.
ولی مثلا ممکنه من تجدید نظر خواهی کنم. خب
نه، این یه بحث دیگه است. حالا ما به شکل قانون در حکومت اسلامی اجازه تجدید نظر رو دادیم، گفتیم شاید قاضی اشتباه کنه، یا اجازه دادیم که یه مقام بالاتری یه نظارتی بر حکمی که این قاضی صادر کرده داشته باشه. چرا؟ چون در اینجا فرض کنید جان افراد هست. مثلا فرض کنید حکم اعدام یه نفر صادر شده به خاطر فلان گناه کبیره که انجام داده، یا مثلا فسادی که در جامعه ایجاد کرده، یا حقوقی که به گردن دیگران آورده و استحقاق قصاص دارد، او باید قصاص بده. در اینجا ممکنه یک رتبه بالاتر کسی ناظر بر کار و حکم این قاضی باشه. این خودش جزء قوانینه، توی حکومت تعیین شده. اما تو خود رساله ما نگاه میکنیم، اگر یه قاضی همه شرایط رو داره، اگر یه قاضی با وجود شرایط یک حکمی رو صادر کرد، شخص دیگری، یعنی قاضی دیگری، حتی اگر از او علمتر باشد، اجازه ندارد حکم او رو نقض کند. بخوام بگم نمونه داریم برای این امر، نقض حکمی که صادر شده امکان ندارد. نمونهش تو خود رساله اومده. ما یه مرتبه بالاتر میبینیم بحث حاکم جامعه اسلامی است که نمونهش رو تو جریان تحریم تنباکو داشتیم.
بله، من استاد عذرخواهی میکنم، فرمایشتون رو قطع میکنم، اجازه میخوام که یک فاصله ای رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی مددی مددی.
شمیم ظهور.
یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح.
شنوندگان محترم، صدای ما را از رادیو قرآن برنامه شمیم ظهور می شنوید. موضوع برنامه بحث ولایت فقیه هست که در واقع نایب عام امام زمان علیه السلام در دوره غیبت کبراست. سوالی که مطرح شد این بود که اگر تعارضی بین نظر ولی فقیه و مرجع تقلید پیش آمد، وظیفه من مقلد چیست؟ استاد حاتمی، شما در جواب فرمودید که احکام دو دسته کلی دارن، یه احکام فردی داریم یه احکام اجتماعی. اگر اون مصلحت عمومی برای جامعه اسلامی مطرح بشود، اینجا جای اعمال نفوذ ولی فقیه است که حکم حکومتی میدهد، و اگر ایشون حکم حکومتی داد، بر همه افراد جامعه حتی بر مراجع تقلید هم تبعیت لازم است. من درست متوجه شدم؟
بله، همینطوره. البته با این تذکر که در احکام اجتماعی آنچه که مربوط به اجتماع است و حتما هم نباید حکم حکومتی باشد، میتونه قوانین اون جامعه باشد که در رأسش ولی فقیه حاکمه. با این نظر، یعنی به تعبیر دیگه، ما امروز واجب است، اینو به عنوان مثال میزنم، واجب است مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت بشود، یا قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، شورای نگهبان تأیید میکند، لازم الاتباع است برای همه. اونجایی که مربوط به اجتماع میشه، چیزهای قوانین اجتماعی میشه، این اتباع قانونه، ولی خب به صورت مستقیمم که ولی فقیه حکم حکومتی نداده. در کنار حکم حکومتی، قوانین لازم الاتباع برای اداره جامعه که در جامعه باید اجرا بشود، تبعیت از اونها هم واجب است. اگه بخوام یه مثال بزنیم، تو جریان تحریم تنباکو در زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، این مرجع تقلید بزرگوار در آن زمان حکم صادر کرد، فتوا نداد، حکم صادر کرد در مقام اینکه ولی فقیه هست. حکم صادر کرد اگر کسی امروز استفاده از توتون و تنباکو حرام است و در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام هست، این حکم صادر که شد، تمام افراد جامعه حتی مراجع تقلید زمان خودش هم از او تبعیت کردن، اطاعت کردن. کسی نگو من خودم مجتهدم، تشخیص میدم حرام است یا حلال است. چرا همه پذیرفتن؟ حتی مراجع زمان مرحوم میرزا شیرازی. چرا؟ چون پذیرفته بودند که این حکم، حکم حکومتی است و او در مقام و جایگاه حاکم این حکم رو صادر کرده. ولذا اگر حاکم جامعه اسلامی حکمی صادر کند یا قوانین رو تصویب و به تأیید برساند با ابزار خودش، مثل مجلس شورای اسلامی، مثل شورای نگهبان، این قوانین و اون حکم لازم الاتباعه و در اینجا همه افراد حتی مجتهدین هم باید از اون تبعیت کنند.
بسیار عالی. من استاد برای این مصلحت عمومی، در واقع شاید اگر اینطور بگیم، این حکم ولی فقیه جاییه که اگر اجرا نشود، مفسده‌ای در جامعه، یه فسادی در جامعه به پا میشه. این ملاک خوبیه. یعنی
خب این یک طرف دیگه و اگر اجرا بشود منفعت برای جامعه دارد، متضرر نمی شود. یعنی هر دو طرف هست.
بسیار عالی استاد. با توجه به اینکه وقت برنامه به پایان رسید، اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید و الا من از حضور شما خداحافظی میکنم.
نکته آخر این که بحث ولایت فقیه به عنوان نیابت عام امام زمان علیه السلام یکی از موضوعات جدی است که ما روش باید متمرکز بشیم، تبیین کنیم برای خودمون و با نگاه دینی به موضوع بپردازیم و پیگیری کنیم.
ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان محترم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم مباحثی که ارائه شد مفید بوده باشد. تا فرصتی دیگر که مهمان اوقات نورانیتان باشیم، خدا نگهدار.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه موعود بیایی؟
نعم صار العصر والزمان
دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه
ای منجی دلهای خزان دیده کجا؟ کی میرسد آن جمعه ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو؟ ما فوق مکان در نظر اهل بلایی،
ما فوق مکان در نظر اهل بلایی.
چشم انتظار رجعت آدینه توییم، ما را برای صبح ظهور انتخاب کن. شمیم ظهور رو شنیدیم از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. دوستان عزیز ایمانی، شنوندگان رادیو قرآنی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اطلاعیه رو بهتره که خدمت شما عرض کنم. پنجمین گرد همایی مجمع جلسات قرآنی استان تهران دهم تیر ماه 1401 ساعت 16 با حضور اساتید، نخبگان، قاریان و حافظان و فعالان قرآنی معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام از اینکه تعللی ایجاد شد. پنجمین گرد همایی مجمع جلسات قرآنی استان تهران دهم تیر ماه 1401 ساعت 16 برگزار خواهد شد. خیابان مولوی نرسیده به تقاطع ولیعصر عجل الله فرجه حسینیه صاحب الزمانی تهران. انشاءالله که بتوانیم حضور داشته باشیم. اما دعوت میکنم شنونده تلاوتی باشیم از استاد محمد احمد شبیب، سوره مبارکه قصص آیات اول تا 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسمیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.